در مبحث پارکای شهری که در زمان عثمان در پاریس ساخته شد، در به جز پارکایی که مصادره شده بود و ما اسم بردیم پارک تویلری یا باغ تویلری و پارک لوکزامبورگ که کاخهای سلطنتی بودن با باغهای به سبک باروک، در بعضی نقاط یا پارک های موجودی بودند که به سبک رومانتیکی ساخته شده بودند، صاحبانشون اشرافی بودند که تحت تاثیر باغسازی انگلیسی اونها رو ساخته بودند، و یا زمین های افتاده و رها شده بودند که در اونجا عثمان پارک سازی کرد و فضا رو تبدیل کرد به یک فضای مطبوع عمومی برای مردم پاریس. در این بخش که ما بعد از بوتشامون که گفتیم یک محل در واقع رها شده بود که در زمانی در پیش از انقلاب در اونجا دربار مجرمان رو به دار می آویخت و جنازه ها رو در معرض دید می گذاشت و بعد از انقلاب هم زباله‌دانی پاریس شده بود و نهایتاً عثمان اونجا رو به کمک آلفاند و باغسازانی و معمارانی تبدیل به پارک کرد. مورد بعدی پارکی است که با عنوان پارک مونسو میشناسیم. پارک مونسو در واقع در منطقه 8 پاریس، بوتشامون در منطقه 19 بود. یه پارک دیگه هم هست که در فایل بعدی راجبش صحبت میکنیم، پارک مونسوری در پاریس 14 یا منطقه 14 پاریس است. در اسلاید 23 ما نقشه پاریس، پارکهای جنگلی اطرافش که صحبتش رو قبلا کردیم و این سه تا پارک رو میبینیم. پارکی که در شمال شرقی هست بود شامو هست که ما صحبت کردیم. حالا پارک شمالی یه مقدار به طرف غرب پارک مونسو هست. پارک مونسو رو ما در پاریس 8 یا منطقه 8 پاریس به صورت یه لکه بزرگی که اون منطقه 8 رو نشون میده، لکه نارنجی رنگ در گوشه تصویر میبینیم. در قسمت شمالیش یه لکه کوچیک سبزی هست که پارک مونسو هست. در اسلاید 24 با نقشه واضح تری یک بولواری رو میبینیم به نام کاروسل که شرقی غربی کشیده شده و در شمال این پارک است. پارک یک منطقه سبز زوزنقه‌ای شکلی رو تقریبا داره و یک مسیر اصلی حالت دور تا دور پارک رو در داخل گرفته. کمربندی نیست، یعنی بیرون پارک نیست، داخل پارکه ولی نزدیک به محیط پارک به صورت تقریبا بیضی، و دو تا مسیر اصلی که پارک رو قطع میکنن و در واقع یکیشون که شرقی غربی هست یک مسیر اصلی شهری هست که به پارک وصل میشه و از پارک عبور میکنه، یعنی میشه مردم از داخل شهر به راحتی از طریق پارک عبور کنن، و یکی هم شمالی جنوبی هست که مسیر فرعی تری هست. یک دریاچه هم در گوشه شمال شرقیش دیده میشه. اونچه که علامت و مشخصه این پارک هست در وهله اول یک روتوندا هست که داخل شهر دیده میشه، یعنی بخشیش بیرون از پارک افتاده و حصار پارک که یک نرده فلزی و سردر هست در جوارش قرار داره، و برای اینکه نشون بده که این بنا جزئی از پارک هست دور مقداری از اون نرده دور این پارک چرخیده. علتش هم این هست که این پارک اتفاقا زمین رها شده نبوده. در پیش از انقلاب متعلق به یک خانواده اشرافی از دوکهای فرانسه بوده که شخصی که اونو ساخته علاقمند به پارک‌های رمانتیکی انگلستان بوده و پارک‌های ببخشید پیکچرسک انگلستان بوده و به سبک طبیعت‌گرایانه می‌سازه و یکی از عقایدش هم این بوده که پارک باید دارای مناظر شگفت‌انگیز باشه. و بعد از انقلاب مصادره میشه، باز در دوره امپراتوری سوم بعد از ناپلئون بناپارت به خانواده برگردونده میشه. خانواده بیش از نیمی از پارک رو میفروشن، زمین هایی که در اطراف شما میبینید و خیابون کشی ها و لکه نارنجی زمین های پارک بوده که فروش رفته و یه هسته ای در میانه میموند. تقریبا 50% به فروش میره و 50% باقی میمونه که در زمان عثمان دوباره مصادره میشه و تبدیل میشه به یک پارک عمومی برای مردم شهر پاریس به نام مونسو. این داستان رو کمی به تفصیل و با تاریخ‌هاش در صفحه 25 از ویکی‌پدیا استخراج کردم، میتونید بخونید. به خصوص اینکه در 1861 پارک مونسو اولین پارک عمومی پاریس شد که توسط بارون هوسمان ساخته شد به عنوان بخشی از تغییرات مهمی که یا اون نوسازی و بازسازی مهم و تغییر شکلی که در پاریس عثمان داشت میداد. یعنی اولین موردی که در اون برنامه تغییر شکل پاریس عثمان اجرا کرد در حوزه پارک سازی، پارک مونسو بود که اتفاقا یک پارک حاضر آماده بود، فقط نیاز به بهسازی داشت. و بنابراین از این جهت مهم هست که اولین گام هست و تجربه است که روی یه پارکی که قبلا به سبک انگلیسی ساخته شده بوده یک کار بهسازی انجام گرفته. در صفحه 26 باز مطالبی هست که راجع به این پارک نوشته شده. کارهایی که عثمان میکنه این است که پارک رو سعی میکنه قسمت‌های خالی و رها شدهش رو احیا کنه و از گل‌ها و درختان زیادی بپوشونه که از نقاط مختلف دنیا آمدن. و ما راجع به این که از دوران استعمار به بعد گل و گیاه بسیار وارد اروپا میشد صحبت کردیم. در 1971 دوره ای بود که لوی ناپلئون در حال افول بود دورش و این پارک در اختیار ارتش قرار گرفت. اما پارک زیبایی خاصی داشت و نقاشان امپرسیونیست از جمله کلود مونه نقاشی های از اون دارند. یکی از ویژگی های پارک های زمان عثمان که پارک های قرن 19 پاریس هستن این است که نقاشی های زیادی ازشون به جای مونده. به جز عکس های سیاه‌سفید، نقاشی ها خیلی خوب فضا رو برای ما روشن می کنن. و به خصوص تابلوی که در 1878 کشیده شده. و به هر حال این تاریخچه مختصری که اینجا نوشته شده قابل مطالعه است. اما نقشه پارک رو در گوشه اسلاید می بینید. این پارک هم در قسمت شمالش یک بولوار مهم پاریس ازش عبور میکنه. این بولوارها خیلی مهم هستن، یعنی یک جوری فضای سبز عبوری شهری رو با فضای پارک متصل میکنن. در پارک بودشامون نبود، ولی در پارک مونسو که ما الان صحبتشو میکنیم، بولوار کاروسل در شمالش قرار داره. نقشه‌ای که میبینید مربوط به قبل از فروخته شدن زمین‌ها و کوچک شدن پارک است، زمانی که خود اون اشراف زادگان در اینجا بودند و بخشی از پارک رو هم به طرح باروک در این نقشه در گوشه پایین و چپ میبینید. در واقع در 1790 یعنی آخر قرن 18 که به سبک باغ‌های انگلیسی ساخته شده، وسعت بسیار زیادی داشته که توی این نقشه می‌بینید. اما در صفحه 27 مقایسه کنید، این خط قرمزی که تقریبی در نقشه قدیمی کشیده شده معادل اون چیزیست که امروز وجود داره و در نقشه بالا که محوطه سبز پارک رو نشون میده ما میبینیم، یک شکل سوزنقه خاصی که این بلوار شمالی رو هم داره و هنوز تو این محدوده‌ای که فروش نرفته و به صورت پارک بعدن در اختیار شهرداری پاریس قرار میگیره، یک مجموعه باروکی که قبلا اشاره کردیم موجوده. طرح باروک موجود هست که بعدن اینها دچار تغییر میشه. اونچه که امروز ما میبینیم به این صورت هست که در عکس هوایی صفحه 28 میبینیم. در عکس هوایی صفحه 28 اون بولوار شمالی به عنوان بولوار کورسل هست، بولوار کورسل رو میبینیم. و بعد جالبه این بولوار یه شکستگی پیدا میکنه در همون شمال، در محل شکستگی چند تا خیابون وصل میشن به یک میدانگاهی که در شمال پارک قرار داره و درست در اون میدانگاه یک روتوندا ساخته میشه. روتوندا در واقع یه فولی هست که به سبک روم باستان با الهام از یک فرم ترکیبی از تولوس‌های یونانی رومی و پانتئون ساخته میشه و بخشش در واقع بخش عمدش داخل میدانه و بخشیش داخل پارک و دروازه ورود به پارک در دو طرف این روتوندا قرار داره که با نرده تصاویرش رو خواهیم دید. جاهای مختلفی که در این پارک قابل توجه هستند روی نقشه اسمش نوشته شده. راجع به اون کلونات ما صحبت خواهیم کرد، راجع به اون آرچ یا اون تاق به سبک رومی هست صحبت خواهیم کرد، راجع به پیرامید، راجع به صخره‌ای که در این پارک هست و راجع به اون محوطه اسب چرخان یا اسب گردان یا مری گو راوند که بچه ها سوار اسب میشن و مثل چرخ و فلک میچرخه، همه اینها رو ما صحبت خواهیم کرد. ببینید اون بخشی از پارک که طرح باروک داشته اینجا دیگه عوض شده و از بین رفته و طرح طبیعتگرا آمده، فقط یک محور درختکاری شده که عملا از پارک قسمت کوچیکش تو پارک است در شرق و بعد ادامه پیدا میکنه و تبدیل میشه به یه بولواری در داخل شهر پاریس. از آثار باقی مانده باغ باروکی هست که در قسمت شرقی این پارک بوده. ساختمان هایی که در دور این پارک ساخته شدن در واقع ساختمان هایی هستن که زمین هاش رو صاحبان پارک فروختن و ساختمان های لوکسی در زمان نیمه قرن 19 در اطراف این پارک ساختمان های گران و لوکسی ساخته شد. در اسلاید بعدی که اسلاید 29 هست، ما اون بخشی از اون روتوندا و قسمتیش که داخل پارک قرار داره و فضای سبز پارک رو میبینیم و اینکه چون روتوندا جزء بناهای پارک محسوب میشه و قبل از اینکه این زمین ها جزء طرح شهری و اون میدان بخشش بیرون از پارک قرار بگیره، بناچار نصفی از این روتوندا داخل میدان قرار میگیره که نرده های پارک که محدوده پارک رو مشخص میکنه، میبینید بعد از دروازه در سمت چپ میاد داخل روتوندا و پشت ستون های روتوندا میچرخه و نشون میده که این بنا جزء پارک هست، در این حال جزی از فضای شهری و میدان هست که در اسلاید سی ما این رو میبینیم که چطوری روتوندا جزی از میدان شهر محسوب میشه، در حالی که بخش اصلیش که شما الان تو عکس میبینید توی پارکه. این ماشین سفید که و آدم هایی که میبینید داخل پارک هستن، نرده پارک و سردرهای سمت چپ و راست روتوندا رو میبینید و ساختمان هایی که مشرف به پارکن. پس اون قسمت از روتوندا که رو به شهر هست با این نرده ها دورش چرخیده، ولی قسمتی که داخل پارک هست دیگه نرده ای نچرخیده، در ورودی داره، یه سردر ساعتدار داره. طرحش ترکیبیست برگرفته از معماری یونان و روم باستان و یک فولی محسوب میشه. بخش دیگری که در این پارک مهمه و باز جزء فولی ها محسوب میشه، بناهایی که یادآور دوران گذشته هستند، یک کلونات هست که در سمت چپ اسلاید 37 بالا میبینید به صورت نیم دایره دور بخشی از دریاچه که انحنای مناسبی داشته ساخته شده، کاملا یادآور اون چیزی است که ما در روم باستان در ویلا آدریانوس می‌دیدیم. این کارها، این فولی‌ها که در قرن 18 در انگلستان رواج پیدا کردند و بیشتر یک مفهوم شوخی و کار بیفایده اما جذاب داشتن، در قرن 19 ادامه پیدا می‌کنه، صورت‌های مختلف می‌گیره و بیشترین حالتش این است که یک منظره، همونطور که مالک این پارک گفته بود، یک منظره اعجاب آور، شوک برانگیز و احساس برانگیز رو ایجاد کنه. از جمله یادآوری میراث یونانی رومی که در واقع اروپایی‌ها خودشون رو میراثدار اون تمدن میدونن. در پایین این اسلاید ما روتوندا رو و سردر رو میبینیم و در پایین سمت راست یک پل میبینیم، پلی که به سبک کلاسیک گرا ساخته شده، قوسی داره و بعد خود پل هم روی این قوس با پله میره بالا و با پله میاد پایین. یک ترکیب خاصی هست چون دهنه کوچیکی داره و این قوس باعث میشه که روی پل هم این قوس رو ما ببینیم. بسیاری از پل‌ها طوری ساخته می‌شدن در اروپا به طور تاریخی و سنتی که چند تا دهانه داشتن و بعد سطح پل مسطح بود، اما این پل عمدن با یه قوس بلندی ساخته شده و دو طرف این دهانه‌ای که آب وارد دریاچه پارک میشه رو طوری به هم وصل می‌کنه شما باید از پله برید بالا و بیاد پایین. به نحوی در بالا هم شما این قوس رو دارید و یادآور یا یه نوع ایده از پل‌های باغ‌های ژاپنی است که به صورت نیم دایره زده می‌شدند. گفتیم که قرن 19 تاثیر باغ‌های شرقی رو ما در باغ‌های رمانتیکی زیاد داریم، به صورت برداشت‌های مستقیم یا غیر مستقیم. در اسلاید 32 بحث فولی‌ها و شکل قالبشون که غالباً شبیه ایده از پانتئون یا تولوس ها میگیرن و بنابراین شکل مدور دارن و اصطلاحاً خیلیشون هم روتوندا خونده میشن و یا به یکی از خدایان منصوب میشن. یکی از قدیمی ترین فولی هایی که در فرانسه ما سراغ داریم در کاخ ورسای هست، نمونه سمت چپ، که این رو قبلا هم من توضیحشو دادم، به نام فولی معبد عشق، در بخشی که ماری آنتوانت دستور داده بود یه باقی به سبک باقی انگلیسی براش بسازن و یک خانهی به سبک خانه های روستایی، اما باز معماری کلاسیک گرای رومی رو به صورت یک فولی در اونجا دستور ساختش رو داده بود، که اگر به تاریخش دقت کنیم ماری آنتوانت در 1789 انقلاب میشه و از ورسای اخراج میشه، بنابراین پایان قرن 18 هست و روحیه رومانتیکی داره در فرانسه هم، همونطور که در انگلیس داره نطفه میبنده در فرانسه هم نطفه میبنده و فولی ها که در انگلیس در سبک پیکچرسک ظاهر شدن در سبک رومانتیک هم ادامه پیدا میکنن. ادامهش رو ما در این پارک های جدید فرانسه میبینیم، مثل روتوندای پارک مونسو. تصاویر مختلفی از این روتوندا و اتصالش به دروازه و نرده های پارک رو میبینیم. دروازه بسیار مجلل و به سبک نوباروک هست که در واقع یه هماهنگی با معماری شهری بیرون داره. در اسلاید 33 ما برای اینکه یک یادآوری از گذشته فرانسه، یعنی از اون زمانی که سبک انگلیسی پیکچرسک میاد و بعد زمینه ها رو برای رومانتیک گرایی قرن 19 آماده میکنه، یادآوری از پوتیتوریانون میکنیم. نقشش رو در پایین صفحه گذاشتیم، تصویر اون فولی معبد عشق رو داریم و تصویر خانه‌ای که به سبک روستایی و قلعه های قرون وسطایی ماری آنتوانت دستور داده بود براش بسازن، مشرف به دریاچه و یک محیط شبه روستایی و در واقع پیکچرسک اون زمان هنوز بود، ولی امروزه میشه گفت حتی رومانتیک رو برای خودش ایجاد میکنه. در همین پوتیتریانون یه بخش دیگه ای هست که ما آثاری رو میبینیم که در باغهای رومانتیک قرن 19 زیاد میبینیم، صخره ها و سنگ های مصنوعی و غارهای مصنوعی که ریشش در گروتوهای ایتالیا بود و گروتوها البته یادآور اساطیر بودن، مجسمه های اسطوره‌ای درشون بود، ولی اینجا فقط یک محیط طبیعی مصنوعی ساخته شده، با سنگ و صخره یک محیطی رو ایجاد کردن که نبوده. و بعد درست در نقطه مقابلش تو همون محوطه یک ساختمان کلاسیک گرا که کاملاً دو تا روحیه مختلفی است که در ادبیات و در هنر و در فلسفه در قرن 19 در جنگ بودن، از قرن 18 و 19 در جنگ بودن، یعنی کلاسیک گرایی که مبتنی بر خرد و اصول قاطع و ثابت بود با رمانتیک گرایی که متکی بر احساسات و اصول سیال حسی و بدون هیچ قاعده ثابتی بود. این دوتا در کنار هم ظاهر میشن و نمونه هاش که ما الان در این صفحه در پوتیتریانون فرانسه میبینیم، پاریس میبینیم که آخر قرن 18 هست، در قرن 19 در فرانسه و در انگلستان بسیار رواج پیدا میکنه. در اسلاید 34 همون پارک مونسو دروازش رو واضح تر میبینیم، دروازه‌ای که قبلا توی اسلاید ها اتصالش رو به روتوندا میدیدیم. دروازه برداشت تقریبا کاملی است، گرچه دیتیل هاش فرق داره، ولی فلز شدن مشکی رنگ با تمام تزیینات طلایی الگویی است که در ورسای ما دیدیم. دروازه مجلل ورسای رو یادآوری میکنه. بنابراین میتونیم بگیم این دروازه یا این دروازه ورود به پارک یادآور دروازه ورسای هست. بنابراین اگر اون باروک بود، این میشه نو باروک با یک قرن فاصله. علارغم اینکه پارک باز یک پارک رمانتیک گرا هست و گفتیم رمانتیک گرایی با باروک که بخشی از کلاسیک گرایی هست و ادامه کلاسیک گرایی هست در تضاده، این دوتا در کنار هم میشینند. یه ویژگی که داره این دروازه باعث میشه که هماهنگی ایجاد بشه با ساختمان‌های جانبی و تمام ساختمان‌هایی که در اطراف این میدان وجود داره و این پارک وجود دارن، که میدونیم در زمان عثمان ساختمان‌هایی که در خیابان‌ها و بولوارهای پاریس ساخته میشن همه سبک نوباروک دارن. پارک‌ها رمانتیکی هستن، اما حتی بولوارها درختاشون توپیاری میشن و یادآور بولوارهای ورسای هستن. پس فضای شهری فضای نوباروک، فضای پارک ها فضای رمانتیک گران، و این دوتا علی‌رغم تضادی که در فهم فلسفی موضوع هست با هم دیگه ترکیب میشن. در اسلاید 35 ما پارک مونسو هم دروازش رو میبینیم که نوباروک هست و هم یک آرک، اون توی نقشه نوشته بود آرک یا آرش فرانسه، که یعنی تاق، یه تاق منفرد بدون اینکه به ساختمانی وصل بشه، به دیواری وصل بشه، جایی رو به جایی، فقط روی یک معبر زده شده و انگار یک محل عبوری رو تعریف میکنه به سبک کلاسیک گرا، یعنی قدیمی تر از باروک، تقریبا میشه گفت رنسانسی یا حتی یونانی روم باستان، که به سبک نورومن یا نورونسانس هم میشه نامیدش. این آرش در واقع یه فولی باز هست، در این حال که به هر حال یک معبری رو تعریف میکنه و یک نشانه هست و کارکرد بسیار مشخصی نداره. پس ما فولی ها رو میبینیم به صورتهای مختلف دارن ظاهر میشن در پارک ها. در اسلاید 36 دو تا فولی دیگه ما داریم، یکی یک هرم هست که اتفاقا تناسباتش با اهرام مصر اصلا نمیخونه، مثلث متساوی و ساقین بلندی هست و اگر به پشتش بریم یه در ورودی هم داره و داخلش هم میشه شد، و یکی هم یک برج مانند مخروطی یا هرمی شکلی هست که اون هم یادآور آثار گذشته تمدن‌های باستانی است. پس ببینیم فولی‌ها با صورت‌های مختلف خیلی متنوع‌تر از اون چه که در باغ‌های پیکچرسک قرن 18 فرانسه بودن، قرن 18 انگلستان بودن، در فرانسه ظاهر میشن. این آخش یا آرک رو دیدیم، این پل رو که قبلا توضیح دادیم علاوه بر این که پل هست و کاربرد داره، اما به مثابه یه فولی خیلی خودنمایی میکنه و یادآور یک دوره تاریخی است. و بعد این هرم و برجک رو داریم که بیشتر حالت غیر عمل کردی و منظرین دارن. پس میبینیم که یه چیزی که قبلا در پارکسازی پیکچرسک انگلستان بوده، حالا در پارک های رومانتیکی هم در انگلستان و هم در فرانسه و به خصوص در فرانسه خیلی تکرار میشه و اون فولی هاست. راجع به پل که صحبت کردیم، من گفتم پل از دو طرف دو تا سطح همسطح رو به هم وصل میکنه، بنابراین میتونست دهانه وسیع تر و قوس کمتری می داشت و با یه شیب ملایمی از روش عبور می کردن، اما یه قوس نیم دایره بزرگ زده و بعد چنان که در تصویر گوشه راست می بینید با پله باید برن بالا و یک پاگردی اون بالا هست که حالت نظرگاه داره، میشه ایستاد و اطراف رو تماشا کرد و بعد باز با پله بیان پایین و وارد محوطه بشن. خب خود این پل یک حالت نمادین و نمایشی پیدا میکنه مثل فولی ها. از طرف دیگه طراحی منظر در اطرافش هست. خود پل کلاسیک گرا، طراحی منظر رمانتیکی، همون تضادی که قبلا هم اشاره کردیم. گل و گیاهان در فصل های مختلف به رنگ های مختلف در میان، به خصوص پاییز که خیلی زیبا میشه و به خصوص تصویر سمت راست بالا بوته ها و درختی های رنگین و صخره هایی که لابلاشون کار گذاشته شده نشان دهنده الهامی است که از باغ های شرق دور به خصوص باغ های ژاپنی گرفته شده. حتی در اسلاید سمت چپ بالا هم ترکیب رنگی و اون درخت نارنجی در کنار سبز یادآور ترکیب‌های رنگی در باغ‌های ژاپنی هست. بنابراین در طراحی منظر نه به علت دنبال روی از فلسفه هستی شناسانه شرق دور، بلکه فقط دنبال روی از منظر بصری و حسی که بر اثر دیدن و اون اعجاب برانگیز بودن به وجود میاد از معماری شرق استفاده میکنن، به خصوص که باغسازی شرق طبیعت گراست و با این طبیعت گرایی که از پیکچرسک انگلیسی شروع شد و در رمانتیسیسم قرن 19 ادامه پیدا کرد همسازی داره. از پل که بگذاریم دوباره برمیگردیم به اون کلونات که یادآور روم باستان هست و در این حال طراحی طبیعت پیرامونش که کاملا رمانتیکی و حتی برکه‌ای که توش میتونه در یه جاهایی نی برویه یا نیلوفر آبی و به هر حال یک فضای کاملا طبیعت گرایانه رو به وجود بیاره. در اسلاید 39 این کلونات رو میبینیم و یک منظره بسیار رمانتیکی که توی اسلایدهای قبلی دیده نمیشد و اون تصویر سمت چپ پایین در اسلاید هست که یک جزیره رو در وسط آب نشون میده که روش یک تک درخت بید مجنون هست و کلونات در پشت این پنهان شده. زیباترین منظره رمانتیکی که این کلوناد کلاسیک گرا رو در تقابل با خودش قرار میده همین بید مجنون و این جزیره وسط هست. در این حال محوطه بیرون هم که با فنس محدود شده دارای گلکاری هایی هست که گلهای رنگیش رو و بوته ها و درخت هایی که گلهای رنگی دارن رو در اسلاید سمت راست میبینیم. باز یک فضای سبز طبیعتگرای رمانتیکی در تقابل با این معماری کلاسیک گرا. اصلا گویی این تقابل حضور آثار کلاسیک گرا به صورت اشاره و کنایه، نه به صورت واقعا یک معماری پرصلابت مثل بنای ورسای، بلکه آثاری به صورت خرابه های از گذشته یا کنایه و اشاره از آثار مختلف گذشته در یک محیط طبیعت گرایانه داره میشه جزء اصول رمانتیک، یعنی منظر اعجاب انگیز ایجاد میکنه، منظر احساس برانگیز ایجاد میکنه و خود این تضاد ایجاد یه نوع حس خاصی رو داره که حالا حداقلش اعجاب هست. دیگر از ویژگی هایی که در باغ‌های رمانتیکی میبینیم در اسلاید 40 مشخص شده. اگر به سمت چپ دقت کنید، صخره هایی که به طور مصنوعی طراحی شدن به نحوی که یک منطقه کوهستانی و صخره‌ای رو یادآوری میکنن و آبشاری که از درون حفره‌ای قارمانند داره میاد بیرون، آبشار باریک و ظریفی که میریزه به یک مسیری که این مسیر جریان پیدا میکنه در باغ و گیاهانی که لابلای این صخره ها رویدن و باغچه‌ای که در پایین طراحی شده ولی طبیعی به نظر میاد، گل هایی که به صورت درهم کاشته شدن، گل های رنگی بدون اینکه در یه بستری مثل پارترها باشند و یک به اصطلاح طرح طبیعی رو از گلکاری در پایین داریم. حضور گل و گلکاری خارج از چارچوب پارترها که در باغ‌های باروک مرسوم بود و حتی در باغ‌های پیکچرسک انگلیسی عملاً حضور چشمگیری نداشت، ولی در تراس‌های مقابل ساختمان‌ها در یک فضای محدودی پارترها تکرار می‌شدند، حالا کاملاً کنار گذاشته می‌شوند و عمدتاً گلکاری جوری اتفاق میفته که شما فکر میکنید در یه طبیعت وحشی دارید قدم میزنید و اینها گلهای خودرو هستن. این گلها رو به صورت گلهای قرمز رنگ در تصویر سمت راست پایین هم میبینید. تصویر سمت راست پایین یک درخت رو در پس زمینه نشون میده و یک مسیر عبوری که از یک قسمت پس شما بخواید به قسمت بلند برید که در واقع دو طرف مسیر عبور رو با یک دستانداز یا حفاظی که به صورت طبیعی خودش رو نشون میده، انگار که از چوب‌های جنگلی ساخته شده، شما معبر رو تشخیص میدید برای عبور. اما واقعیت این است که این حفاظ از چوب‌های جنگلی ساخته نشده و بتونی هست، اما نمای چوبی بهش دادن. در اسلاید بالا خیلی مبهم شما اون درخت و بعد این منطقه پست پایین که یک آبگیر هست و بعد اون حفاظ که شما رو از این منطقه پست میبره و به پشت درخت در یک منطقه بالاتر بست میکنه ملاحظه میکنه. اگر که ما به این تصاویر دقت کنیم متوجه میشیم که بسیاری از قسمت هایی که به نظر طبیعی میان دست ساز هستند و مصنوع هستند. اما همونطور که هلن گاردنر در کتابش میگه، باغ های انگلیسی که الان الگوش آمده داره در پاریس پیاده میشه، باغ سازان در اونجا تمام هم و غمشون رو به خرج میدن و هزاران مداخله متنوع در طبیعت میکنن، چیزهایی رو کم میکنن، چیزهایی رو میافزاین تا اینکه محیط رو خیلی خیلی طبیعی و خیلی جذاب جلوه بدن. این کار در قرن 18 به روش خاص منظرپردازانه‌ای که ما راجبش صحبت کردیم و اون عرصه وسیع چمن و بعد رودخانه و بعد جنگل و در باغ‌های رمانتیکی با دخالت‌های خیلی بیشتر در گوشه و کنار پارک که ایجاد صخره و آبشار و پل و غیر مزارک هست خود نمایی میکنه. در اسلاید 41 ما مناظر مختلفی رو از این پارک میبینیم. در قسمتی که لابلای جنگل معابری برای عبور درست شده، عکسی که سمت چپ هست یک معبر رو نشون میده که تقریبا به نظر میاد همون معبر هست با نیمکت هایی که در کنارش هست. در نقاشی سمت راست که یک نقاشی امپرسیونیستی اثر گوستاو کاییه هست مشاهده میشه. باغ‌های رمانتیکی موضوع جالبی بودن برای نقاشان نیمه قرن 19 فرانسه که همزمان با ساخت این پارک ها هستن و این نقاشان علاقه داشتن که بومشون رو ببرن به محیط های طبیعی یا به محیط های اجتماعی و داخل شهر و از آنچه که میبینن نقاشی کنن. بنابراین نقاشی های جالبی که زندگی قرن 19 رو نشون میده ما بعد از این داریم که ببینیم. در اسلاید های پایین سمت راست محوطه رو نشون میده که هم درختان هستن، هم درخچه های گل و هم بوته ها و درخچه های سبز که ترکیبی مشخص هست که اینها دستکاری شده و کار باغبان های منظرپرداز هستن، اما واقعیت رو طور دیگه نشون میدن و کاملا محیط رو طبیعی نشون میدن. سمت چپ پایین یک مری‌گو‌راند هست. مری‌گو‌راند به این چیزایی میگن که شما تو پارک های بازی بچه ها دیدید، تو شهر بازی ها یک چرخ، یک در واقع سرپوشیده مدوری هست که دور تا دورش اسب ها یا حیواناتی با کابل از یک حلقه بالای آویزون شدن و اون حلقه که میچرخه این حیوانات هم میچرخن و بچه ها سوار اسب و فیل و زرافه میشن و دور میزنن و چرخ میزنن. این مری‌گو‌راند یا حالا اصطلاحا من گفتم اسب گردان در محوطه بازی کودکان تو این پارک وجود داره. این معنیش چیه؟ معنیش این است که این پارک ها دیگه مثل پارک های قرن 18 پارک های خصوصی نیستن، پارک های عمومی برای مردم شهرن. بنابراین باید امکانات و تجهیزاتی برای مردم داشته باشن که به عنوان گردش میان، برای بچه ها زمین بازی و محیط بازی داشته باشن، برای بزرگ ها فضای دویدن، فضای پیاده روی، فضای نشستن و پیکنیک کردن که اینها همش به طور طبیعی میتونه باشه، اما مهمتر از همه این که زمین های ورزش داشته باشند. زمین هایی که مثلا بشه توش تنیس بازی کرد، بشه فوتبال بازی کرد، بشه بیسبال بازی کرد و یا اینکه میدان های اسب دوانی که اتفاقا در پارک های اشرافی سلطنتی قدیم فرانسه بودن و اینجا بازسازی شدن. دیگر از مناظری که در پارک های رمانتیکی قرن 19 پاریس ما میبینیم حضور مجسم است. حضور مجسمه از میراثی است که ما از روم باستان داریم. وقتی میگیم باغ‌سازی رومی یک میراث جهانی میشه، یک سنت جهانی میشه و تأثیرش رو ما تا دوران معاصر هم داریم، نه اینکه اون الگو تا دوران معاصر عیناً به صورت شکلی تکرار شده، بلکه مفاهیم و عناصر در اونجا انقدر قوی هستن که در دوره‌های مختلف از رنسانس به بعد این عناصر حضور دارن و با مفاهیمی که میتونه متنوع باشه. یکیش مجسمه است. مجسمه که در روم باستان به صورت کلاسیک مجسمه‌ها در یک ردیف در معابر و یا به دور استخرا ساخته می شدن و مثلا یادآور اسطوره ها بودن و یا اینکه جایگاهی بودن که روی سرشون مشعل روشن بشه یا گلدان گذاشته بشه، در پارک های رنسانسی با همون اصول تکرار می شن. به علاوه مجسمه های اسطوره ای که در دوره باروک هم تکرار می شن و یادآور داستان ها و افسانه های اسطوره ای هستن. اما در این دوره ما کمابیش با مجسمه های اسطوره‌ای روبرو هستیم و بیشتر با مجسمه هایی که به عنوان بزرگداشت قهرمان ها و بزرگان فرهنگ و ادب فرانسه در این پارک ها گذاشته شده، که در پارک مونسو مجسمه های زیادی از مشاهیر فرانسه موجود هست و طراحی مجسمه ها هم مربوط به اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 و مقدار زیادی روحیه رمانتیک و سپس مدرن رو در خودش داره. البته چون یادمانی هستن معمولا یک نیمتنه یا یک تندیسی از اون شخص به صورت واقع گرایانه، اما با یه مجسمه های دیگه که در دور و برش هست و یا تزئیناتی که در دور و برش هست روحیه رمانتیک رو القا میکنن. در اسلاید 43 از نزدیک شما مجسمه شوپن آهنگساز رو میبینید که داره پیانو میزنه و خیلی واقع گرایانه پیانوش هست، خودش در حال پیانو زدنه، ولی یک بانویی که روی زمین دراز کشیده و دستش روی چشمهاش هست، این در واقع یک اضافه‌ای هست یا حشوی هست که به این مجموعه افسوده شده و حال و هوای رمانتیک داده و حتی دیواره‌ای که پشت مجسمه ساخته شده و صحنه‌ای که در اون دیواره قجاری شده که محوه و هم هست و هم نیست، یک فضای رمانتیک رو به وجود آورده. در سمت چپ مجسمه گیدو موپاسان نویسنده فرانسوی رو میبینید، نیمتنه به صورت کاملا واقع گرایانه در بالای روی یک پایه یا یک استیلوبت ساخته شده، ولی پایین استیلوبت یه بانوی باز نشسته و در فکر فرو رفته و کاملا طراحی این مجسمه صورت رمانتیک و متعلق به همون نیمه دوم قرن 19 هست. در اسلاید 44 ما تجهیزات این پارک ها رو میبینیم که از قرن 19 تا قرن 20 همواره به روز شدن، از جمله زمین های بازی بچه ها که قسمت های مختلفش رو در بخشی که به عنوان محوطه بازی کودکان در پارک هست شما میبینید، کاملا معاصر هست و نشان دهنده این که رفع نیازهای جامعه شهری یکی از وظایف این پارک‌های عمومی هست. از سه تا پارک معروفی که در دوره عثمان به عنوان پارک‌های داخل شهر و در مقیاس منطقه‌ای کار می‌کردند، پارک بوتشامو و پارک منصور رو گفتیم. پارک منصوری چون وقت رو میگیره از این مبحث جدا شده با مبحث بعدی که بخش سیستماسیون پارک های پاریس در پایان قرن 19 و اول قرن 20 هست و در واقع ادامه دیدگاه عثمان رو توسط شخصی به نام هنار دنبال میکنه در اونجا صحبت خواهیم کرد. بنابراین در اسلاید 46 توضیح دادیم که عمده کارهایی که در این نوسازی و بازسازی پاریس از ساختن طراحی بولوارها و خیابانها و ساختن پارکها به عهده یک مهندس معروف به نام آلفان بود که او در پارکسازی البته از معمارها و باغسازها کمک می گرفت و اونطور که در تاریخ نوشتن عثمان از باغسازان انگلیسی دعوت کرده بود که بیان و همکاری کنند، ولی اسامیشون رو من پیدا نکردم و بحث ما در اینجا پایان میگیره و سومین پارک رو در مبحث بعدی، در PDF بعدی و فایل صوتی بعدی معرفی میکنیم.